صبحگاه فردا، چهارشنبه ها و پنجشنبه ها 5 تا 7 عصر، زنده از رادیو فردا.
داوود ببین
جان.
اینا مراکش رو ببرن،
بله.
یه مساوی از پرتغال، یه مساوی از اسپانیا بگیرن، تمومه،
بله.
رفتن فینال،
بله.
کارت نباشه تو چی کار داری؟ من دارم بهت میگم اینه دیگه داداش من.
خیلی ممنون، منم هم همینو دارم میگم. خب دیگه میگم رو کاغذ خیلی ساده است، اینا یه برد، یه مساوی، یه مساوی، ساده، صعود از گروه مرگ، بعدش هم میریم، تمام شد، تا فینال رفتیم. الکی من نمیدونم چیه اسم گذاشتین رو گروه ما، الکی زهرمون آب میشه، گروه مرگ، گروه مرگ. تموم شد و رفت، یه برد، دوتا مساوی، تموم، میریم بالا. مرسی از تماس شما. دوستان، عزیزان، شنوندگان، خانم ها، آقایون، از ایستگاه فردا، ایستگاه چهارشنبه های ایستگاه فردا با شما هستیم. 6:17 است، تا ساعت 7 هم همین جاییم. فردا هم برمیگردیم با ایستگاه پنجشنبه 5 تا 7. برای خیلی از شماها تا حالا ممکنه این سوال پیش اومده باشه که اگه مثلا یه شبکه اجتماعی مثل توییتر توی ایران فیلتره، پس برای چی مقامات نظام از خود معظم له گرفته تا آقای آذری جهرمی وزیر ارتباطات توش عضون، تازه فعالیت هم میکنن، چه جور؟ ها، ممکنه دیگه، ممکنه سوال براتون پیش اومده باشه که چرا این اتفاق افتاده. اتفاقا همین آقای وزیر ارتباطات در جواب یه خبرنگار در این باره یه توضیحاتی داد. راستش ما خیلی چیزی ازش نفهمیدیم، ولی شما رو نمیدونم، حالا گوش کنید.
بنده یک نکته حقوقی رو عرض کردم، گفتم در فعالیت توییتر در ایران ممنوع شده، اما فعالیت ایرانیان در توییتر ممنوع نیست. از طرفی دور زدن و فیلترینگ ممنوع طبق قانون. خب بنده قانون رو دور نزدم، در توییتر هم عضوم، من قانونی هم نداره، ایرادی هم نداره.
خب اجازه بدید ما حرفای ایشون رو یه تجزیه تحلیلی بکنیم، یعنی اول تجزیه کنیم بعد تحلیل کنیم. ایشون اول گفتن که
فعالیت توییتر در ایران ممنوع شده.
خب این که درست، فعالیت توییتر در ایران ممنوع شده، همین که توییتر فیلتره یعنی ممنوع دیگه. خب در ادامه چی گفتن؟
فعالیت ایرانیان در توییتر ممنوع نیست.
اوکی، فعالیت ایرانیان در توییتر ممنوع نیست، حالا فرض کنیم اینم درسته. خب بعدیش
دور زدن و فیلترینگ ممنوع،
اینم درسته، استفاده از فیلتر شکن طبق قوانین جرمه در نهایت. اما چی فرمودن؟
بنده قانون رو دور نزدم، در توییتر هم عضوم، من قانونی هم نداره، ایرادی هم نداره.
آها، همینه دیگه مشکل. او همینه دیگه استاد، شما در توییتر عضوی از هوا که نمیری توش، که و کجا میری فیلتر شکن استفاده میکنی، میری تو توییتر دیگه، و چی میگی معنی قانونی نداره؟ اگه میخوای از قانون حرف بزنی ممنوعه و کاملا غیر قانونی. حالا شاید تو قانون نمیدونم یه تبصره چیزی داره، مثلا مسئولین از وزیر به بالا چون شهروند درجه یک به حساب میان اوکیه برن تو، برای ما رعیت ها غیر قانونیه. خلاصه کلا سیستم مملکت ما ساخته شده بر اساس یک سری تناقض، بعد این تناقضای وقتا یه جوری میره تو هم، میپیچه، میپیچه این دور دور همه چی و دور ما و دور خودشون و اینا، خودشون هم گیر میفتن توش، بعد برای توجیهش چیز میشن دیگه، به حال بد آقای جهرومی که الان دیدین دوچار میشن که اصلا نفهمیدیم چی شد و چی گفت. تا باشه از این پیچاب و گیراب و تناقضا، البته ها ما اصلا میدونید که محیط کشتمون دقیقا همین جا هاست. بیش باد ایشالله، بیش باد.
شنبه تا جمعه رو، هفت روز هفته رو، بدون تعطیلی این شنبه مونه رو میترسم بری و من تنها شم، نرو تو با تو باشم، نرو میدونی چقدر عاشقتم من، دیگه حرفشم نزن، نرو
فرشت جان. سلام.
سلام علیکم.
خیلی ممنون به خاطر برنامه‌های قشنگت. در مورد کاراکی باید بگم که تلفظ شما کاملا درسته. من به عنوان ایرانی که 26 ساله تو ژاپن زندگی میکنم، کاراکی همونی که شما میگین درسته. واسه اینکه کاراکی یه دستگاهی که همینطور که خودتون اطلاع دارین مخترعش یه ژاپنی بوده، به خاطر این اسم کاراکی براش گذاشتم.
بله.
رضا هستم از ژاپن. قربانت.
قربانت. من اول فکر کردم میخواد بگه 26 ساله دارم کاراوکی کار میکنم. ولی میگم اون شنونده هفته پیش
آره،
دلش نیست. خب اونا هم شنوندن دیگه.
کاریوکی.
اینجوری هم میگن. خب از وای به فای مردم چه خبر فرید؟
هات اسپات میکنن دیگه.
هات اسپات کردن.
آره، یه عالمه صدا فرستادم واسمون که متاسفانه بیشترشون رو نتونستم استفاده کنم، چون که با یه موبایل موزیک رو پخش میکنم، بعد با یه موبایل دیگه صدا رو ضبط میکنم، بعد اون موبایله که صدا رو پخش میکنه صدای نزدیکتره.
یعنی موزیک هم صداش ضبط آره میشه بخشش، بعد
اکو میکنه، صدای خودشون اصلا واضح و تر و تمیز به دست ما نمیرسه. ولی بازم ممنونیم همچنان، ولی وقت دارم هفته دیگه دوباره صداشون رو تر تمیزتر برامون
آره
بفرستن.
یه ذره تر تمیزتر میتونیم بفرستیم،
میتونیم گوش کنیم وایفای شنونده ها رو. آره. با وایفای خودمون ببینیم که
اول وایفای خودمون رو گوش میکنیم کنیم. بعد وایفای شنونده ها رو. بله. خانم هایده البته بودن دیگه. جونم
از را همش به نونوایی میرفتم، بدون کف شدم پایی میرفتم، ولی ایستگاه چهارشنبه که اومد از را دیگه هیچ جا نمیرم من. گاهی کپ میکنم، گاهی میخندم، تلگرام نمیرم، چتو میبندم، گوشیم گم شده پیداش میکنم من، آخه نت ندارم، وای به فایم، هات اسپات میکنم من، وای به فایم، هات اسپات میکنم من.
حالا مال شنوندهایی که صدا فرستادم.
از را همش به نون وایی میرفتم، بدون کف شدم پایی میرفتم،
ولی ایستگاه چهارشنبه که اومد از را دیگه هیچ جا نمیرم.
گاهی گپ میکنم، گاهی میخندم، تلگرام نمیرم، چتو میبندم، گوشیم گم شده پیداش میکنم، آخه نت نداره، وای به فایم، هات اسپات میکنم
من، آیم
فایم،
حادث
میکنم من.
به به چهچهی هم زدن بعضی ها. خب ببینین این چیزی که ما میفرستیم روی تلگرام رو چند بار گوش کنین، بعد سر ضربا رو بگیرین، بعد شعر رو چند بار تمرین کنین، نذار تر
موقع رانندگی هم ضبط نکنین.
موقع رانندگی من ضبط کردم،
سلو بوق داشت یک کدومشون
تو ترافیک و اینا. آره یه فرصتی بذاریم خیلی آروم و اینا تر تمیزتر و بهتر در میاد.
خلاصه که یه تشکری بکنیم از امین، علیرضا، محمود، میلاد، جان، مهدی و بقیه رفقای کاراوکی. حالا برای این هفته کاروکه داریم با پیام‌های بهداشتی.
با آقای عارف کاروکه.
بله.
آقای عارف پیام بهداشتی خیلی دندوناتون رو بعد مسواک بزنین و اینا خیلی مهمه.
آماده باشید.
آماده باشید این کاروکه رو بشنوید که هفته دیگه، یعنی از الان تا دوشنبه وقت دارید که برامون بفرستید صداتون رو روی کانال تلگرام. اینی که الان میشنوید رو با موزیک خالیش رو می‌ذاریم، بعد شعرش هم می‌ذاریم دیگه، برو بریم بس. بابا
رسیدیم پیاده شو تو ایسکا تا با هم دنیا رو باز بسازیم، به غم ها و غصه ها بخندیم تا ته مسیر با هم بگازیم، نرسه کسی به ما معکوس دنده ما، گوشا رو پر بکنه صدای خنده ما، جوری بخندن دوناتا هم بشه پیدا.
بخند
دندونا پیدا شه. بخند
دندونا جلال جان.
دندونا تو کردی تو چرا لمینه، به ما هم بده از اون گزه شیرینه، دندونات میریزه ها اینجوری کشکی، فکری کن به حال فک نازنینه، شنیدی پیام ما تو پس بزن اون مسواک تو خوب به پاد و دندونا تو.
آها
لا 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 لا.
بابا بفرستین دیگه، بعد برنامه منتظر باشن.
بله من منتظرم. بفرستین. آره حتما براتون میفرستیم، هم موزیک اصلی که الان گوش دادین، موزیک خالیش و متن ترانه دیگه بفرستین برامون تا دوشنبه.
مراقب دندوناتون هم باشین.
آره حتما.
خیلی مسواک صبح و شب یادتون نره.
عالی.
خب بحث فوتبال توی این هفته گذشته و با توجه به مشخص شدن گروه بندی های جام جهانی داغه. بعد نیست به یکی از سخنان گوهربار آقای مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال هم بپردازیم که برگشته بود گفته بود با قطر تفاهم نامه امضا میکنیم و بر این اساس ممکن است قطر در جام جهانی 2022 از زمینهای جزیره کیش استفاده کند. خب حالا البته این که خیلی شبیه رویا و خواب میمونه که مثلا بعضی از بازی‌های جام جهانی 2022 فکر کن تو جزیره کیش برگزار بشه. حالا بماند که از نظر فیفا و مراجع بین‌المللی همچین مسئله اصلا شدنی باشه یا نه، یا اینکه قطری‌ها بخوان اصلا همچین کاری بکنن یا نه. حالا بیایید ما برای لحظاتی خوشحالی کنیم و بگیم ما یه جورایی مثلا در عالم تصور آقای تاج میزبان جام جهانی هستیم. حالا نصف نیمه دیگه هم یه بخشی از کیش حالا فرض کن. خب شنوندگان عزیز من فرشید معرفی هستم، اینجا هم کیش. الان میخوایم مثلا بازی کجا رو، چه مثلا آرژانتین و آلمان رو براتون از جزیره زیبای کیش گزارش کنم. چیزه مسئله اینه که اصلا قبل از اینکه به گزارش بازی برسم یه چیزی من چشممو میزنه، اونم اینکه ورزشگاهی که میزبان بازی به این مهمیه ماشاءالله هزار ماشاءالله سیبیل به سیبیل فقط توش سیبیل نشسته. پس خانم‌های ایرانی و آلمانی و آرژانتینی و بقیه کوشن. جام جهانی غیر سرمون دیگه، جام جهانی زنا اینور مردا اونور تو تاریخ نداشتیم ها تا حالا. ولی خب مردم عزیز سراسر جهان دقت داشته باشید که ما در ایران یک موجوداتی داریم به اسم مراجع که خیلی موجودات قوی هستن و اگه بخوان یهو دیدی صبح از خواب پاشدن نوشیدن آب هم بر مؤمنین حرام کردن، چه برسه به حضور زنان در ورزشگاه رو. درست الان هم البته ممنوع حضور زنان در ورزشگاه، ولی همه جهانیان احتمالاً در جریان نیستن. با برگزاری جام جهانی در کیش دیگه همه در جریان قرار میگیرن دیگه. تازه همین آقای تاج رئیس فدراسیونمون هم چند وقت پیش گفته بود ورزشگاه های ما زیرساخت لازم برای حضور بانوان رو ندارن. یعنی مثلا ورزشگاهایی که توشون بانوان در کنار آقایون حضور پیدا میکنن از یه سری عناصر فضایی و بسیار کمیاب درست شدن و مهندسین ورزشگاه ساز یه سری محاسبات خیلی سخت رو باید انجام بدن که ورزشگاه مناسب حضور خانما بشه. اینه که جهانیان بدونن حداقل با واقعیتایی که الان ما در مملکت میبینیم حتی تو عالم خیال هم شدنی نیست که تو ایران یا حالا یه بخشی از کیش مثلا جام جهانی برگزار بشه، چون هم مراجع داریم هم زیرساخت نداریم. بعد اصرار بیهوده هم نکنید دیگه، نداریم آقا، نداریم. حالا اگه تا 2022 مراجع شل کردن یا آقای تاج معجزه کرد یا کلا همه چی کنفیکون شد، ما بهتون خبر میدیم دیگه. پس تا اطلاع ثانوی از آقای تاج میخوایم فانتزی هاشونو نیان به عنوان خبر اعلام کنن، اعصاب ملت رو خرد کنن. مرسی.
خیلی داریم خوب بازی میکنیم. یه موقع این زد میستم. چقدر خوبیم ما.
خسته نباشید دلاور. خدا قوت پهلوان.
در این بخش از برنامه ایستگاه چهارشنبه آقا جلال هم هستن. سلام علیکم آقا جلال.
بله سلام علیکم، در خدمت.
معرفی میکنیم فریبرز غری.
واو.
خودمونم تشویق میکنیم. فریبرز غریب سلام.
سلام سلام فرشید جان، سلام به همه دوستان و همکاران عزیز و گرامی.
خوش برگشتی، خوش برگشتی. خوشحالیم که هستیم و صداتو میشنویم دوباره. و از این به بعد فریبرز غریب قراره که با ایستگاه فردا همراه باشه. هفته یک روز قراره که خبرهای ورزشی اون زیرخاکیای معروف فریبرز غریب رو داشته باشیم تو برنامه. حالا احوال چطوره فریبرز؟ خوبی؟
ممنونم، خوبم. منم خیلی خوشحالم که دوباره در جمع دوستان هستم و در مخصوصا شنوندگان عزیز و خوش‌ذوق و ورزشی ما که به هر حال از دور و نزدیک ارادت دارم خدمتشون.
منم سلام میگم فریبرز جان. جلال هستم.
سلام.
مخلصیم. خیلی مخلصیم.
حالت خوب باشه.
من شو خیلی ورزشکارم، اومدم تو این قسمت کمک فرشید کنم. زیرشو بگیریم.
خیلی کار خوبی می‌کنی مثل همیشه.
آقا این قرعه کشی چه داستانی شد؟ چه بساتی راه انداخت برای ما و مردم و کلا همه چی کنفیکون شد اصلا. همه ترسیدن یه جورایی.
آره خب بوره کشی به هر حال خیلی حرف میشه راجبش زد، حرفای سنتی و اهل فوتبال اینه که گروه سخت و گروه مرگ و بعضی هم اعتقاد دارن نه خیلی خوبه و، ولی خب فرشید ما انتظار نباید داشته باشیم اونایی که عشق فوتبال هستن و واقعا فوتبال زندگیشونه، خب تیفوسی هم به قول این خارجی های این طرفی ها دوست دارن که ما با تیمای بزرگ بازی کنیم، همونجوری که جام جهانی قبلی با آرژانتین و مسی بازی کردیم. شما من یه مثال کوچیک قبل از برنامه یادم اومد که بزنم حتما یادم نره. مثلا فرض کنیم 32 تیم اصلا منع قاره‌ای نبود، می‌ریختن رو هم دیگه قرعه کشی می‌کردن، ما با عربستان و کره شمالی و پاناما می‌افتادیم، اونا هی خودشون رو می‌انداختن رو زمین
کره جنوبی البته
بردیم و جا یکی یک می‌کردیم و اصلا کار بی‌مزه می‌شد. ولی الان این فوتبالیستا دارن میرن مقابل قدرت‌های درجه اول دنیا مثل اسپانیا و پرتغال فرشید جان بازی کنن.
آره امروز فریبرز جدول برای من یه چیزی هم فرستاد، الان اینو گوش کنیم. این یه چیزی طنزه، یه موزیک طنزه برای بچه‌ها خوندن، برای همین مسئله همین که هی میگن گروه مرگ و اینا. اینو گوش کنیم با هم. با نمکه.
وقتی افتادیم ما با اسپانیا، انگار با پراید زدیم به اسکانیا. وقتی دیدیم سرگروه پرتغاله، همه ایران داره امشب میناله. یه دونه تیم ضعیف مراکشه بهتره نریم، ما اینجا بمونیم، هیچی از ارزشمون کم نمیشه.
نظر ابی بود فکر کنم در مورد خوره کشی.
خب اینم به هر حال یه طنزی بود که بر بچه‌ها.
اما خب تو برنامه 90 این هفته که آقای کیروش رو دعوت کرده بودن، ایشون خیلی ظاهرا فکرای جدی داره در مورد اینکه تیمو به اصطلاح بالا بکشه سطحشو، و فکر کنم خوب باشه که فریبرز توضیح بده یکم در مورد این ماجرا.
آره جلال جان، کیروش یه مربی خاصیه. من فکر میکنم که تو این 5-6 ساله که تو فوتبال ایران بوده اثر خودشو گذاشته، یه شخصیت داده به تیم ملی فوتبال ایران. حالا مقایسه بکنیم، کوتاه بگم، با فوتبال باشگاهی ما که تو این 5-6 ساله گذشته رفتیم تو آسیا و بعدم ناموفق بودیم، اما چشم‌ها تو آسیا اولین تیم ملی فوتبال ما و چشم‌ها هست به تیم ما، مخصوصا تو این 5-6 ماه اخیر که اصلا سبک فوتبال شرح وظیفه بازیکن‌ها در فاز دفاعی اصلا هجومی‌تر شده. کیروش یه تجدید نظری کرده، جوانگرایی کرده. کیروش انتظار داره که اردیبهشت ماه یکی دو ماه قبل از شروع جام جهانی بازیکن‌ها رو دوباره در خدمتش بگیره که او آمادگی بیشتری داشته باشیم، و اشاره کرده که من حدود 50% از لژیونرها استفاده می‌کنم و 50% هم از بازیکن‌های داخلی، اما نگران از اون بازیکن‌هایی که زیر نظر مربیان، با احترام به همه مربیای داخلی خودمون که توی این چند سال گذشته توی دایره چرخیدن، نه با فوتبال روز دنیا رفتن بیرون 5-6 ماه کلاس گذروندن، آشنا نیستن، و دغدغه و نگرانی کیروش از اینه که من فکر میکنم که حق به جانب ایشونه.
یعنی فکر میکنیم ممکنه که این مربی ها بازیکنها رو در اختیار کیروش نذارن یا
صحبت
با مشکلاتی
قبلن؟ آره فرشید، قبلا این اختلافات رو داشتیم، اما این زمزمه هایی که مخصوصا این بعد از جام جهانی از زبون مربی ها تو این خبرگزاری ها و این مصاحبه ها میاد، فکر میکنم همگی همگام شدن که این دفعه تیم ملی ما با نظر کیروش، البته نظر کیروش که هیچ موقع تامین نمیشه به قول خودش، میخواد با تیمای خیلی خوب دنیا بازی کنه، میخواد اردوهای خوب داشته باشه، احتیاج به زیرساخت داره، احتیاج به پول زیاد داره، اما کجدار اومدید همینجوری برن جلو. و من فکر میکنم که این دفعه اگه ما حالا بخوایم اسم مقایسه بکنیم با قدرت اسپانیا و پرتغال، تک به تک فرشی جان، جلال جان، شما هم میدونید فوتبالی تقریبا دورا دور همه اکثرا اهالی فوتبال میدونن که هیچ فرقی بازیکن با بازیکن نداره، اما اونی که در کدوم مکتب پرورش داده بشه، زیر نظر چه مربی با چه کلاسی کار بکنه، تمرین بکنه، راحت باشه با فراغ بال، تمام این بازیکنهای تیم ملی که داخل بازی میکنن همه پرونده کمیته انضباطی دارن، شکایت کردن از تیمای قبلی، طلبکارن و همش دنبال اینجور چیزان. خب این بر اینجور چیزا نیست دیگه. این فرق بین فوتبالیستایی که اونجا بازی میکنن تو این زمین کفر و این بر که ما هستیم و اون فوتبال داخلی.
عجب. توی حرفاش کیروش از لژیونرا که گفتی، تو حرفاتم فایبرز از لژیونرا گفت، اسمی از مسعود شجاعی هم آورد،
یه اشاره،
آره یه اشاره کرد. چطور میبینی وضعیت مسعود شجاعی رو؟ فکر میکنی درست کنن مشکلشو؟
نه، من به نظر شخص من خیلی خوب دوست دارم که درست بشه. مسعود شجاعی یکی از بازیکنان با تجربه است، مخصوصا تو این قبل از این محرومیتی که براش در نظر گرفتن، تو 3-4 تا بازی واقعا درخشان ظاهر شد، خیلی خوب به فوتبال روز دنیا آگاهی داره، تو فوتبال اروپا چند سالیه که داره بازی میکنه، اما من چشم آب نمیخوره. نه، یه کسایی هستن که همه چی رو به هر حال قدغن و ممنوع میکنن، اونم طبق خواست باشگاهش رفته بازی کرده و اون رفتن هم نیومده اسخایی کنه. من فکر میکنم مسعود خان شجاعی نباشه این دفعه، مگر اینکه وجود بیاد.
خیلی بد، خیلی بد واقعا توی این شرایط، اون شرایط جام جهانی که واقعا نیاز داریم به همچین بازیکنایی، متاسفانه
از دست این سیاستمدارا واقعا.
آره واقعا. خب تو وزنه برداری هم گل کاشتیم حسابی فریبرز.
بله، وزنه برداریمون که 5 تا طلا، 3 تا نقره، 6 تا برنز، رو هم 14 تا مدال برای اولین بار خب قهرمان شده. از در مورد قهرمانی خیلی خوب بچه ها میشه حرفای قشنگی زد. برای اولین بار قهرمان شدیم، برای اولین باره که یکی چند تا جوان آوردن که پشتوانه سازی بشه، که یکیشون هم اتفاقا علی هاشمی ستاره شد و کلی طلا گرفت، سهراب مرادی عزیز که المپیک هم طلایی شده بود. از این حرفا میشه زد، اما بعد از 17 سال رکورد زدیم، رکورد رو ترقی دادیم، خیلی شاهکار بود واقعا. اما یادمون باشه که من به یه چیزی اشاره میکنم که به هر حال این به قول اون دوست خواننده‌مون که در مورد فوتبال میگفت چیزی از ارزش‌های بچه‌ها کم نمیشه. چند تا کشور مدعی وزنه‌برداری به خاطر اون دوپینگ گسترده‌ای که چند بار پشت سر هم کردن، از جمله روسیه، قزاقستان، چین، بلاروس، ترکیه، اوکراین، اینا که مدعی بودن تو وزنه‌های مختلف نبودن تو این مسابقات. و به هر حال میشه اشاره کرد که ما تو سنگین وزنمون بهداد سلیمی رو، فرشید حتما باید بگم که مثل اون مسابقات المپیک. بازم من چند بار اون حرکت دو ضربش رو دیدم یکی دو ساعت پیش، واقعا خطا نبود، اما به هر حال به خاطر اون منفعل بودن مسئولان ورزش ایران تو کنفدراسیون ها و فدراسیون های جهانی، جایی از محلی از اعراب ندارن، حرفشون خریدار نداره، هیچ کاری نمیتونن بکنن. تو المپیک، تو روز روشن، تو اون میدون به اون بزرگی حق این بچه رو خوردن. دوباره امروز همونجا این حرکت درست بود. دو سه تا از من کارشناس وزن برداری نیستم، اما صحبت یکی دو تا از بچهای کارشناس رو گوش دادم که میگفتن حرکت بهداد سلیمی درست بوده و متاسفانه بازم
دوباره مشکل داشته این دفعه.
آره دیگه، مشکلش این بود که دقیقاً همون اتفاقی که تو المپیک افتاد دوباره این دفعه براش تکرار.
چون خوبه که توضیح بدیم، چون ممکنه شنونده‌هامون ندونن که چی چه اتفاقی افتاد.
حرکت داورا قبول کرد، منتها هیئت جوری قبول نکرد. دقیقاً همونجوری که جلال گفت، همون اتفاقی که تو المپیک افتاد تو ریو اینجا هم افتاد. و به هر حال معلوم نیست، هنوز یه سری مسائل پشت پرده هست. بعضیا میگن به خاطر اون اعتراضی که اون دفعه کرده بود به هیئت جوری، یه خود بعد مصاحبه‌ای تند و تیز کرده بود، این دفعه هم خواستن بهش ضربه شست نشون بدن. خودش گفته من دیگه نمیخوام دور بر ورزش بیام، اما فکر میکنم احساسی تصمیم گرفته. یه نکته حاشیه‌ای هم داشت، اشاره بکنم که وقتی که اومدن دست بدن با علی هاشمی که شگفتی ساز بود، یکی از مسئولان برگزار کننده یه خانومی بود اومد که مدال رو بهش داد، از دست دادن تفره رفت. من بله. واقعا به عنوان یه ورزشی، به عنوان یه ایرانی، خودم یه حس بدی به من دست داد. نمیدونم نظر شماها و همه ورزشی‌های دیگه در این مورد چیه.
من پیشنهاد میکنم یه دستکش‌های مخصوص درست کنن برای ورزشکارها اینجور موقعا که میرن مدال میگیرن، دستکش‌هایی که به هر حال
آره صحنه هم خیلی خنده‌دار شد یه جورایی، چون هی داشتیم آره. بنده خدا علی هاشمی توضیح میداد اینجوری ژاپنی،
آره تعظیم ژاپنی میکرد،
متوجه نمیشد مشکل چیه، اصرار دستتو بده دیگه حل شد.
خب
همین مشکلم من یه جمله بگم فرشید جان، همین مشکلم ما چند وقت پیش یه مدال آور دخترم داشتیم، اون سکو بود، یکی از مسئولان برگزار کننده مرد بود، خواست بره باش دست بده، همین جوری که جلاگو باز ژاپنی وار ازش عذرخواهی می‌کرد و میگفت نه من نمیتونم دست بدم و باهم
بله. باید فکر کنم یه کلاسی برای مسئولینی که میخوام مدال بدن بذارن که با ورزشگاه ایرانی که روبرو میشن یه جوری
آره یه خیال دیگه بکنن یا دست ندن،
تعظیم کنن، بروشور بدن قبل از بازی ها به همه یه بروشور بدن.
خب امروز تیم ما که برد، اون که هیچ، تیم جلالینا رو نمیدونم نتیجه چه خبره؟
سه هیچ جلو ادارن.
من از پرسپولیس شروع کنم، تو ورزشگاه سردار جنگل بله تیمت برد، یه گل علی پور زد، البته چمن خیلی افتضاح بود، پرسپولیسیا با این برد 33 امتیازی شدن،
با سپیدرود رشت بازی داشتن،
با سپیدرود رشت تو ورزشگاه سردار جنگل بود. بله رشتی هم البته خوب بودن
آقا، خداییش عادت داشتن به اون چمن. فری بازی خوب شد، این طارمی محروم شد، این علی پور بنده خدا همجوری داره گل میزنه، گل کرد اصلا، شاید اصلا بره تیم ملی.
آره واقعا داره خیلی خوب بازی میکنه تو این چند تا بازی گذشته، منهای یه بازی که من دقیقاً حالا یادم نیست کدوم بازی بود که افت داشت، ولی خیلی خوبه. من فکر میکنم یکی از اون کسایی که بتونه بره بالا. یک اتفاق دیگه فرشید برای تیم تو امروز اتفاق افتاد، اتفاق خوب، که تو آسیا قرعه کشی کردن، رقابت‌های لیگ قهرمانان رو تو گروه سی افتاد تقریبا راحت با اسد قطر و الوصل امارات و برنده پلی‌آف ازبکستان و اردن میزنه. پرسپولیسیا خیلی خوشحال بودن. به استقلالی هم اشاره بکنم، من نیمه اول بازی رو دیدم که دو تا گل قشنگ زدن استقلالیا، دقیقه 4 علی قربانی یه گل خیلی قشنگ گلای اروپایی زد، خیلی عالی بود.
الان سه هیچ هم سه هیچ جلو هم.
الان حتی نیمه دوم یه دونه دیگه زدن ندارن نیمه دومو. نیمه اول چپاروف سرور جباروف یه گل کاشته باز از اون گلای شیک اروپایی زد و استقلالی ها یکی دو جام نیمه اول. اینو میگم که جلال خوشحال بشه، حرکت قشنگ ترکیبی 3-4 نفره کردن، واقعا نشون داده که این آقای شفر آلمانی که اومده سکان آبیا رو به دست گرفته، یواش یواش داره شرح وظیفه خاصی مخصوص بازیکن‌ها رو وقتی بشناسه. و مربی خارجی، همونی که در بخش اول اشاره کردم فرقش با مربیای ایرانی چیه، میتونه برای اینا شرح وظیفه بنویسه. و امروز هم اون جوان قائدی، جوان ریزنقش جنوبی از ابتدای بازی بود. اگر این بازیکن بتونه یکی دو تا بزرگتر خوب بالای سرش باشن، یه ستاره فوتبال ایران تبدیل بشه. البته یه بدشانسی هم آورد استقلال، امروز تو گروه سختی قرار گرفت تو جام قهرمانان آسیا با الهلال عربستان و الریان قطر و برنده العین امارات و نماینده بحرین توی گروه سخت چیز شد، هم گروه شد. من فکر میکنم کار سختی دارن، اما شفر نشون داده که داره روز به روز تیم استقلال رو تو این 5-6 تا بازی که سرمربی شده داره میرسونه به روزهای اوج خودش.
ممنونم فریبرز غریب عزیز. از هفته دیگه هم هستیم با هم در بخش ورزشی و ایستگاه ورزش ایستگاه فردا. مخلصیم آقا، قربونت، ممنونم ازت، خداحافظ.
متشکرم، خداحافظ. مرسی.
دل یک دل کن با من سنما دل یک دل کن یا سر ننه هم وانگه گل کن با من سنما دل یک دل کن
شجریان شنیدیم، کار با من سنما.
بله، هماینه شجریان و تحمورس و سهراب ناظری هم این هفته کنسرت دارن، 15 و 16 آذر، 18 و 19 و 27 و 28 آذر در تالار وزارت کشور.
یعنی امروز هم 15 امروز هم یعنی
امروز هم بله
از امروز
شروع میشه.
ساعت 7 و ساعت 10.
بله، بلیتاشون هم از 25 تا 195000 تومان.
به به، بله، همایون شجریان و تحمورس و سهراب پورناظری میتونن برن در تالار وزارت کشور و کار اینها رو دوستان رو ببینن. یه چند تا کامنت بخونیم از اینستاگرام. من یه کامنت بخونم. یدی گفته بزرگ مردی مثل کیروش را داریم، غم نداریم. انبی گفته باید قدرت و مثبت اندیشی رو از کیروش یاد بگیریم، حتی اگه ببازیم مهم اینه که با چند تا تیم خوب بازی کنیم، هرچند مطمئنم با وجود کیروش باخت معنی نداره.
بله، پویا و سحر گفتن که اگه ایران مثل بقیه تیم‌ها بازی‌های تدارکاتیش با تیم‌های قوی و بزرگ بود، الان هم گروهی با اسپانیا و پرتغال ترسناک و سخت نبود. برای قوی شدن باید با تیم‌های قوی بازی کرد، به امید سربلندی ایران و ایرانی.
جوان گفته کاش اسم اسرائیل هم تو قرعه کشی بود، حداقل یکی از باختا رو مینداختیم گردنش.
میسم گفته که نظرم اینه که ایران باز مثل بازی با آرژانتین اتوبوسی دفاع میکنه، ولی امیدوارم کریستیانو رونالدو همچین تیم ایران آبکش کنه، دلم خنک شه. چرا؟ میسم از خسیسای همدان. آها،
کوروش هم گفته شاید رونالدو رو بازی با ایران حساب کرده واسه آقای گل شدن جام. یک سری جملات قصارگونهی به دست ما رسیده در ارتباط با قرعه کشی جام جهانی که نظر شما را به شنیدن این بخش جلب می نماییم.
من کجایی که داشت تو کشته؟
شوهر خواهر کیروش. اگر تا به حال پرتغال خونی ندیده اید، فقط باید تا بعد از بازی ایران و پرتغال صبر کنید.
کنفوسیوس کاشته‌زن.
در زمان حیات خود هیچ وقت در جام جهانی حضور نداشتمی و شوربختانه بعد از مماتم هم نمی توانم حضور داشته باشمی، پس نظر خاصی هم ندارم.
زرزر و سلطنه.
ما را از رونالدو و اینیستا می ترسانید؟ مگر حسین ابن کعبی را یادتان رفته که آنطور دلیر مردانه با استوک ایرانی درون لوزالمعده لوئیس فیگو رفت تازه اخراج هم نشد؟
میرزا تیرک خان.
بلایی سر مراکش می آوریم که بعد از آن اسمشان را به مراکش تغییر دهند.
حجت الاسلام تهدیدیان.
در صورت عدم پیروزی خون بر شمشیر در جام جهانی، نیروهای ما به سرعت سفارت‌های هر سه کشور همگروه ایران رو تسخیر خواهند کرد.
حاج آقا بابا کرم.
بله، 12 دسامبر تولد فرانسیس آلبرت سیناترا، خواننده و هنرپیشه آمریکایی. اول از همه راجع به تولدش بگم که همون لحظه اول که به دنیا میاد نفس نمیکشید و دکترش فکر میکنه نوزاد از دست رفته. فرانکو میذاره روی اوپن آشپزخونه و مادر بزرگش برش میداره آب سرد روش میریزه که یه دفعه شروع میکنه به گریه کردن و از همون موقع آواز خوندن رو شروع میکنه. بله خیلی.
از کجا در میاری اینا رو؟ از نوزادی فرانک سیناترا مثلا یه دفعه یه چیزی میکن.
آره
عجب بابا.
خیلی صدای صاف و رساب و شخصیت جذاب شهره عام و خاص بوده.
مجله رولینگ ستونز از سیناترا به عنوان بزرگترین خواننده پاپ قرن بیستم یاد کرد.
بله سیناترا خیلی هم معروف بود به اینکه طرفداراش خیلی جیغ میزدن واسش و به عبارتی خودشونو میکشتن واسش. ولی نکتهش رو بگم، نکتهش اینجاست که خیلی از اون طرفدارا رو بهشون پول میدادن که جیغ بکشن. داستانهای قدیمی آمریکایی.
عجب.
بله.
در دوران کاری خودش سیناترا 1400 تا ترانه اجرا کرده، 10 تا هم جایزه گرمی گرفته.
بله، یکی از مهمترین جایزه ها جایزه اسطوره گرمیه. سیناترا توی 58 فیلم بازی کرده و حتی در سال 1954 جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل مرد هم گرفته. یه سری جایزه دیگه هم مثل بفتا و گلدن گلوب هم گرفته. تولدش خیلی مبارکه.
مبارک باشه.
بریم گوش کنیم. Fly me to the moon.
Fly me to the moon.
Fly me to the moon. Let me play among the stars. And let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you.
ام
امضا کردن در اپلیکیشن ما رو آرش از ادمونتون کانادا، فریبرز کبیر و نداسی از میدل سیبری، اردلان حاتمی از مشهد، سامان حکیمزاده از دانمارک، مجید تیامو از اسکاتلند، آرش نیو از کوپنهاگ، جواد و سمیرا از لینشوپسپینگ سوئد، افشین خان از تهران، مستر شمیم از تهران، داوود و ستاره از آمریکا، پوریا مددی از تورتونیزیشن نمیدونم کجاست، امیرعلی بابا سام از ساری و باس از گودبای تو فرشید مینافی، اینجوری نوشتن دیگه. غروب یکی از روزهای سرد پاییز بود. خورشید در پشت کوههای پربرف یکی از روستاهای آذربایجان فرو رفته بود. کار روزانه دهقانان پایان یافته بود. ریزعلی هم دست از کار کشیده بود و به ده خود باز می‌گشت. در آن شب سرد و تاریک، نور لرزان فانوس کوچکی راه او را روشن می‌کرد. دهی که ریزعلی در آن زندگی می‌کرد نزدیک راه آهن بود. ریزعلی هر شب از کنار راه آهن می‌گذشت تا به خانه‌اش برسد. آن شب ناگهان صدای غرش ترسناکی از کوه برخاست. سنگ‌های بسیاری از کوه فرو ریخت و راه آهن را مسدود کرد. ریزعلی می‌دانست که تا چند دقیقه دیگر قطار مسافربری به آنجا خواهد رسید. با خود اندیشید که اگر قطار با توده‌های سنگ برخورد کند، واژگون خواهد شد. بله، این جملات میدونم به گوش خیلیاتون آشناست، کتاب فارسی سال سوم دبستان و درس دهقان فداکار، داستانی که برگرفته از یک ماجرای واقعیه. البته سالهاست که درس دهقان فداکار از متن کتابهای درسی به دلایلی که ما نمیدونیم حذف شده، ولی خب ماجرای این مرد روستایی که توی یک شب تاریک و سرد زمستون لباسهای خودشو آتیش زد تا راننده قطار متوجه خطر کنه و جون مسافرین قطار رو نجات بده، توی ذهن حداقل یک نسل موندگار شد. ریزعلی خواجوی، یا درست‌تر بگیم از برعلی خواجوی یا همون دهقان فداکار، چند روز پیش یعنی شنبه 11 آذر توی بیمارستانی در شهر تبریز بر اثر عارضه ریوی درگذشت و حالا دیگه نه داستانش توی کتاب‌های درسی هست و نه خودش توی این دنیایی که بیشتر از همیشه به فداکاری و گذشت نیاز داره زندگی میکنه. شاید حداقل باید خوشحال باشیم از اینکه یه نفر تو اون سالهای دور تصمیم گرفت داستان دهقان فداکار رو برای ما نقل و ضبط کنه و بچه‌های نسل ما این شانس رو داشته باشن که به جای شنیدن شعارهای دهن پرکن توی کتابای درسیشون با قصه واقعی یه انسان فداکار و مهربان آشنا بشن. هرچند دهقان فداکار دیگه نیست، اما همین که ما داریم دربارش حرف میزنیم یعنی این که از آتشی که اون شب برای نجات تعدادی انسان روشن کرده چراغی روشن شده که حالا حالاها خاموش بشونیست، چراغی که نورش دنیای ما رو مهربونتر، زیباتر و موندنیتر میکنه. و یه نمونهشو همین چند هفته پیش وقتی کرمانشاه لرزید توی نگاه خیلی از هموطنامون دیدیم. یاد دهقان فداکار گرامی و مهربانی و صفاش در زندگی تک تک ما ساری و جاری. وقتتون بخیر، تا فردا. فردا برمیگردیم 5 بعد از ظهر.
در دیگران میجویم اما بدان دوست انسان نمی‌آمیز من حتی نشانی من گرد خوبم گشتم مرا در خود صدا می‌زن تا پاسخم را بشنوی
چشمان دوست. ای دوست، ای دوست، ای دوست، ای دوست. در آتش غزال شد وقوف شعر من، سردی مکن با این چنین آتش به جان دوست.